عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1,385 پیامک بکنید. وقتی این کار رو انجام میدید، کارشناسان گروه آموزش پرش با شما تماس میگیرن، توضیحات کامل تر رو به شما میدن و شما تا اینجا هیچ هزینه ای رو هم نیاز نیست پرداخت بکنید. اگر تصمیم گرفتید هر کدوم از درس های بسته معلم خصوصی فرزندتون رو تهیه بکنید، در جشنواره تخفیفی که الان گروه آموزشی پرش داره، کافیه فقط 990 هزار تومان برای هر درسش پرداخت بکنید. ولی با اطمینان خاطر بهتون میگم، این درسی که شما برای فرزندتون بسته معلم خصوصی رو تهیه میکنید، در امتحانات خوردادش میشه بالاترین نمره و قوی ترین درس فرزندتون.
و اگر بخوان مجموعه درس ها رو تهیه بکنن،
50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده.
دقیقا
که
نصف قیمت.
نصف قیمت، نصف سال تحصیلی هم گذشته. به شرط اینکه جزو عزیزانی باشن که پایه تحصیلی فرزندشون رو به 1,385 پیامک میکنن.
پس دوستان عزیز شنونده، سه تا نکته وجود داره. اول اینکه عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو به 1,385 ارسال بکنید و منتظر باشید. بدون هیچ هزینه‌ای با شما تماس گرفته میشه، مشاوره میگیرید رایگان و تمامی زوایای تاریک ذهنیتون رو به این وسیله روشن میکنید. این یک. نکته دوم اینه که اگر بخواید تک درس تهیه بکنید برای فرزندانتون، کافی 990 هزار تومان هزینه بکنید و خیلی راحت فرزند شما معلم خصوصی رو دعوت میکنه به زندگیش و به زندگی تحصیلیش یک نور امید میپاشه. و نکته سوم این که اگر بخواید مجموعه درس ها رو برای فرزندتون تهیه بکنید، شامل 50% تخفیف خواهید شد، یعنی نصف قیمت. و در این جشنواره تخفیفات شما میتونید سهیم باشید، به شرط اینکه 1,385 رو فراموش نکنید و عدد پایه تحصیلی فرزندتون رو ارسال بکنید به این سر شماره.
نکته که باید بگم اینه که ما در گروه آموزشی پرش خانم اج داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که دانش آموزهای ما در هر پایه‌ای که دارن تحصیل میکنن، هر جای ایران که دارن زندگی میکنن، بتونن درسهای خودشون رو از بهترین معلمهای ایران یاد بگیرن، اونم توی خونه خودشون با کمترین هزینه‌ای که لازم باشه پرداخت بکنن.
درسته.
ما به دنبال این هستیم که عدالت آموزشی رو در سراسر کشور و در تمام پایه‌های تحصیلی برقرار بکنیم. دوست نداریم دانش آموزی که استعداد داره، دانش آموزی که میتونه مطالب رو یاد بگیره، استعدادش هدر بره. به همین دلیل از بهترین معلم‌ها در بسته معلم خصوصی دعوت کردیم و استفاده از خود بسته معلم خصوصی که دیویدی و کتاب دارم کار بسیار راحتیه. یعنی اون فیلم‌ها در هر دستگاهی قابل پخشه، توی تلویزیون پخش میشه، توی گوشی، توی کامپیوتر، توی لپتاپ، تبلت، هر جایی به راحتی قابل پخش شدن و استفاده کردن رو داره و به شدت در ایام تعطیلات عید که پیش رو داریم میتونه به دانش آموز کمک بکنه، تو کل دوران در کنارش خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت بزرگوار.
خواهش میکنم.
خب یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، پیامک بفرستید به 1,385، عدد پایه تحصیل فرزندتون رو ارسال بکنید، ما بقیه کارها رو بسپرید به دستان توانمند کارشناسان گروه آموزشی پرش. خب عزیزان دل، به پایان پرش امروز رسیدیم. سپاسگزار همراهی شما هستیم مثل همیشه که با ما بودید. آینده فرزندان شما دغدغه ما هم هست. خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش، متفاوت در آموزش. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافره تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19-12-1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20-12-1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
سفر کن قهرمان به تمام ایران، از تهران تا گیلان، کرمان تا خراسان، از گرگان تا هرمزگان، خوزستان تا کردستان، سفر به سراسر ایران، استارتش با اوربیتال.
باتری خودروی اوربیتال با ضمانت سپاهان باتری در 3000 نقطه از ایران.
هر روز 10 ربع سکه طلا برای 10 نفر. با خرید محصولات زرکام و ارسال کد سری ساخت محصول به سامانه پیامکی 3040 در قرعه کشی شرکت کنید و برنده ربع سکه طلا شوید. زر شیرینیش طلا است. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان اسفند ماه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا دارن سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
آروا توی بازار منحصر به فرده. فرز آروا کالکتور قصور بالیاژ مثل خالص داره، استاندارد روز دنیا. مشتری برند قدرتمند رو میشناسه.
ما هم مشتریمون رو میشناسیم.
فرز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.
در جشنواره نوروزی جی پلاس با هر خرید جایزه نقدی بگیرید، در قرعه کشی روزانه یک سکه تمام بهار آزادی شرکت کنید، با خرید تلویزیون هدست هدیه بگیرید و از یک سال بیمه رایگان به شرط نصب کالا بهره مند شوید. روی خوش بهار با جشنواره نوروزی جی پلاس.
فرصت تکرار نشدنی و محدود فروش با اقساط 24 ماهه بدون پیش پرداخت و تسهیلات بانکی 36 ماهه کالانو. کبیر موتور، تمایز در حرکت.
یکی از راهکارهای سلامت ورزشه و البته یکی دیگه از راهکارهایی که میتونه ما رو به سلامتمون نزدیک تر کنه اطلاع از خبرهای ورزشیه. روی خط ورزش رو به اتفاق بشنویم.
La 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 روی خط ورزش. امروز دوشنبه 28 اسفند 1402 خورشیدی در چارچوب رقابت‌های فوتبال دسته دوم باشگاه‌های اسپانیا یک مسابقه امشب برگزار خواهد شد. و رقابت‌های گوناگون تنیس هم در سراسر دنیا پیگیری میشه. به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه روی خط ورزش. به قول معروف به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این بیت اول برنامه بگم که شاید انتهای برنامه فرصت نشه. آخرین برنامه روی خط ورزش در سال 1402 هم فرا رسید. خیلی خوشحال هستیم که در طول یک سال همراه شما بودیم و دیگه در روز آخر سال واقعا هیچ خبری نبود دیگه. ما با دو عنوانی که شاید خیلی هم اهمیت نداشت برنامه شروع کردیم، ولی خب دوست داشتیم که حتما اون بخش تقویم روز رو به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونیم. امروز آقای جواد فیاضی مثل همیشه تهیه کننده برنامه روی خط ورزشه و آخرین برنامه در سال 1402 رو با حضور ایشون تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. امیدوار هستیم تا انتها همراه ما باشید و ما رو بشنوید و از طریق سامان پیمکی 3900 همراه ما باشید. جناب آقای همتی هم صدا بردار برنامه امروز ماست.
لیگ بتر بتر
لیگ بتر
لیگ بتر
فوتو بتر
همه رنگا،
همه تیما،
همه آرزوا
فوتبال انجاست.
آماده باشید.
تیم‌های آلومینیوم، پرسپولیس، سپاهان، ملوان، تراکتور و استقلال تیم‌های خوشبخت و موفق دیروز بازی‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون بودن در روزی که برای آخرین بار رقابت‌های لیگ برتر در سال 1402 برگزار شد و ادامه مسابقات در سال آینده خورشیدی دوباره برگزار میشه و دنبال میشه. در این بین تیم ملی فوتبال ما هم دو مسابقه برابر ترکمنستان خواهد داشت. اما تیم فوتبال آلومینیوم برابر نساجی به برتری 1-0 دست پیدا کرد، در حالی که ساکت الهامی دوباره آمده و سکاندار تیم فوتبال نساجی شده. در این مسابقه تیم آلومینیوم توانست که با یک گل نساجی رو از پیش رو برداره. امیر نوری زننده تک گل تیم فوتبال آلومینیوم بود در این رقابت. آلومینیومی که در رقابت‌های جام حذفی با پرسپولیس قراره که مسابقه‌اش رو در مرحله بعدی برگزار بکنه. پرسپولیس هم دیروز برابر پیکان کار آسانی تقریبا پیش رو داشت و پیکان اون تیم زهردار بازی برابر تیم سپاهان نبود. محمد حسین کنعانی زادگان در دقیقه 53 گل دوم رو زد و همین بازیکن در دقیقه 21 از روی نقطه پنالتی توانست که در دقیقه 38 تسلیم کرد. از اون نقطه پنالتی توانست که دروازه تیم فوتبال پیکان رو برای بار اول باز بکنه. در واقع مدافع خوشبخت سرخپوشان دیروز محمد حسین کنعانی زادگان بود که دو گل برای تیم فوتبال پرسپولیس به ثمر رساند. تیم مثل رفسنجان برابر ذوب‌آهن اصفهان بازیشون 2-2 مساوی شد، یک بازی خیلی دیدنی و جذاب. تیم آقای محرم نویدکیا انگار قصد شکست خوردن نداره و خیلی خوب داره امتیازها رو از رقبا جمع میکنه در جام حذفی هم که خب یکی از تیم‌های حاضر در مرحله بعدی مسابقات. در رقابتی که که روز قبل انجام شد، جلال‌الدین علی محمدی و محمد مهدی محبی برای مثل رفسنجان گلزنی کردند و فریبرز گرامی هم در این رقابت یکی از گل‌های تیم فوتبال ذوب‌آهن رو زد. در سوی مقابل رامین سلیمان‌زاده با یک گل به خودی تیم ذوب‌آهن رو به گل دوم رساند در بازی روز گذشته. تیم سپاهان که میدونست فرصتی برای از دست دادن امتیاز نداره در بازی برابر گلگهر، این رقیب رو با دو گل از پیش رو برداشت. رضا شکاری و کاوه رضایی گل‌های تیم فوتبال سپاهان زدن که خب گل کاوه رضایی در وقت‌های تلف شده بازی به ثمر رسید و برتری رو برای سپاهانی‌ها قطعی کرد. یکی از تیم‌های بسیار خوب و قابل احترام فصل جاری فوتبال باشگاه‌های برتر ایران تیم ملوان بندر انزلیه که هر چقدر که از این تیم بگیم کم گفتیم و از شرایط این تیم می‌خوایم تعریف بکنیم، انتها و حد و مرزی وجود نداره. تیم فوتبال ملوان توانست که صنعت نفت آبادان رو در ورزشگاه شادمان سیروس قایقران با یک گل از پیش رو برداره. محمد رضا سلیمانی زننده تکل تیم فوتبال ملوان بود. واقعا میتونیم بگیم بهترین فصل ملوان این فصل در شاید در تاریخ این باشگاه، بهترین فصل در رقابت‌های لیگ البته، این فصل رو تا اینجای کار برای تیم ملوان. دو همکار جدالشون برندگی نداشت، دو همکار سابق باید بگیم، تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد دیروز با هم مسابقه دادن. درباره شرایط مربی‌ها که در برنامه قبل دیروز صحبت کردیم که آقای پور موسوی پیش از این دستیار آقای عبدالله ویسی بود و به هر حال با هم بسیار دوست و رفیق و همکار بودن، ولی خب این مسابقه در حالی که امتیازش برای هر دو تیم اهمیت داشت، امتیاز کاملش به یک امتیاز بسنده کردن و بازی بدون گل مساوی شد. علی‌رغم شروع خیلی خوبشون در رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، اما به اون شرایط آرمانی هنوز نرسیدن و نوسان‌های به‌ویژه در هفته‌های اخیر در این تیم مشاهده میشه. تیم شمس‌آذر قزوین رو درباره‌اش صحبت می‌کنیم که دیروز برابر تراکتور با دو گل تن به شکست داد. مهدی حسینی در این مسابقه یکی از گل‌های تیم فوتبال تراکتور رو زد و رحمان جعفری هم در واپسین دقایق بازی در وقت تلف شده گل دوم به ثمر رسوند. به هر حال برای تیم شمس‌آذر شرایط به شکلی پیش میره که این تیم نگرانی بابت سقوط نداره، ولی از الان باید به فکر فصل بعد باشه. و با گل دقیقه یک آرمین سهرابیان، یکی از گل‌های خیلی سریع استقلال در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر، تیم استقلال برابر رقیب تهرانی خودش هوادار در ورزشگاه خالی از تماشاگر دستگردی برتری 1-0 رسید و این تیم رو از پیش رو برداشت. به قول آقای مهدی هاشمی نسب مربی استقلال، نشان دادیم که توانایی دفاع از گل زده خودمون رو خیلی خوب داریم و تقریبا استقلال 90 دقیقه از این گل با ارزش و 3 امتیازی خودش محافظت کرد تا سال رو با پیروزی پشت سر بگذاره و در سطح جدول هم خودنمایی بکنه. در حال حاضر تیم استقلال با 46 امتیاز در مکان اول جدول قرار داره، پرسپولیس با 43 امتیاز در رتبه دوم. تعقیب و گریز این دو تیم پرطرفدار و مدعی در هفته های آینده میتونه خیلی جذاب و تماشایی باشه. تراکتور با 38 امتیاز در مکان سوم و سپاهان با 37 امتیاز در رتبه چهارم فعلا خودنمایی میکنه. اگر این دو تیم، حالا به ویژه سپاهانی که همیشه دایه قهرمانی داره و تا یه چند سال اخیر هم چند بار در آستانه قهرمانی بوده و جام را از دست داده، امتیاز از دست بده در هفته های بعد، به طور قطع دیگه بختش برای قهرمانی کاهش پیدا خواهد کرد، چون استقلال و پرسپولیس به نظر میرسه که اسب خودشون رو زین کردن برای قهرمانی. در انتهای جدول هم تیم صنعت نفت آبادان با 13 امتیاز در مکان 16ام، نساجی با 15 امتیاز تیم 15ام جدوله، یعنی در واقع امتیازهاش مساویه با رتبهش در جدول تیم نساجی. و استقلال خوزستان هم با 16 امتیاز در جایگاه 14 جدول قرار دارد. در جدول گلزنان هم شهریار مغانلو و رضا اسدی هر دو بازیکن زردپوش سپاهان با 10 گل در رتبه اول قرار دارند و فعلا در این جدول بعد از این دو بازیکن تیم سپاهان رحمان جعفری با 9 و رضا جعفری از ملوان با 7 گل جلب توجه میکنه. بعد از تعطیلات نوروز و در روزهای آخر ماه مبارک رمضان که از همین جا هم آرزو میکنیم تمام طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیر و ما را هم از دعای خیر خودتون در این روزها محروم نفرمایید، هفته 22 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون شروع خواهد شد. در واقع باید بگیم که از سال جدید دیگه هفته‌های آخر رقابت‌ها رو کم کم شروع می‌کنیم، چون مسابقات در مجموع از 30 هفته انجام میشه و هفته 22 روز 18 فروردین انجام میشه. تیم‌ها فرصت چندان زیادی ندارن به ویژه تیم‌های انتهای جدولی برای اینکه بخوان خودشون رو در مسابقات لیگ برتر حفظ بکنن و تیم‌های بالای جدولی هم هر مسابقه براشون حکم یک بازی نهایی رو داره و از این حیث این هفته‌های آخر رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون از ابتدای سال 1403 اهمیتش بسیار زیاده. اما روز 18 فروردین ذوب‌آهن با شمس‌آذر قزوین مسابقه‌اش رو برگزار خواهد کرد. تیم استقلال با مس رفسنجان در واقع تکرار همون بازی جام حذفی که مسی‌ها استقلال رو بردن 2-0 این بار در رقابت‌های لیگ برتر و در ورزشگاه آزادی میتونه خیلی جذاب و تماشایی باشه. مسابقه نساجی و ملوان هم انجام میشه. روز یک شنبه 19 فروردین پیکان با استقلال خوزستان، گلگهر با پرسپولیس و فولاد با هوادار بازی خواهند کرد و روز دوشنبه 20 فروردین هم تیم سرطنفت آبادان با سپاهان و تراکتور هم با تیم آلومینیوم. اگر در این مسابقه سنت نفت و سپاهان امتیاز کامل بگیره که دوباره تا حدی برمیگرده به جمع تیم‌های مدعی و در سوی مقابل هم نفت آبادان نیازمند کسب امتیاز برای اینکه از انتهای جدول فاصله بگیره، یعنی اهمیت جدال این دو تیم زردپوش رو به طور کامل میتونیم حس بکنیم در نخستین روزهای بعد از تعطیلات نوروز 1403. نیمکت نشین هستند و کمتر به اونها توجه میشه. از بازیکنهای جوان و آینده داری صحبت میکنیم که بیشتر در رده سنی امید در فهرست بازیکنان بزرگسال تیمها هستند اما بازی کمتر بهشون میرسه. اگر خاطرتون باشه فدراسیون فوتبال پیش از این عنوان کرده بود که باید تیمهای لیگ برتری فوتبال از تعدادی بازیکن رده سنی امید استفاده بکنن، ولی در عمل می‌بینیم که مربیان کمتر اعتماد می‌کنن. شاید برگرفته از همون بحث نتیجه گرا بودن باشگاه‌های فوتبال ما و مدیران فوتبال ماست که خب مربیان هم تا حدی به حیطه محتاط گرایی کشیده میشن. اما به هر حال اگر قصد پیشرفت بیشتر و جهشگونه در فوتبال کشورمون رو داریم که نتیجه اون هم به تیم ملی کشورمون برسه، باید به این بازیکنان بیشتر توجه بشه.
سال هاست که از زبان کارشناسان و مربیان فوتبال میشنویم که میگن میانگین سنی تیمهای ما بالا رفته و استعداد کم شده.
کارخونه بازیکنسازی ما چندین سال اصلا مخصوصا توی سری پست هستن بازیکن تاپ تولید نکردیم.
یکی از مهمترین مسیرهای شناخت و معرفی استعدادها توجه به فوتبال پایه است.
ما اون چیزی رو برداشت میکنیم که بکاریم.
فقط حرفشو خیلی خوب میزنین و همه مسئولین هم فقط میان میگن آقا فوتبال پایه، ولی هیچ رسیدگی نمیشه.
فرهنگ فوتبال ما متاسفانه شده فرهنگ نتیجه گرایی. تا وقتی هم که همه به دنبال نتیجه هستن و دنبال ساخت و پرورش بازیکن نباشن این اتفاقا میفته.
نتیجه گرایی در حالی مانع بروز استعدادها در فوتبالمون شده که در باشگاه‌های بزرگ دنیا خلاف این موضوع در جریانه.
میتونم با مونیخ مثال بزنم، آقای موسیالا رو تو 16 سالگی بارسلون،
آقای یامال فکر میکنم 16 سال خوردهشه داره در سطح اول فوتبال جهان بازی میکنه تو تیم بارسلونا، چرا ما این استعدادا رو نداشته باشیم؟
یکی دیگه از علل کم شدن استعدادها تغییر سبک زندگیه.
زندگی ما هر چقدر به سمت زندگی سنتی میره و زندگی آپارتمانی متاسفانه باعث میشه که استعداد توی محله ها و توی شهرهای کشورمون کمتر بشه.
گذشته خاطرتون باشه، زمینه های خاکی، فوتبال گل کوچیک، این فضاها آماده بود، مردم به صورت رایگان میومدن استفاده میکردن.
یکی از معضلات اصلی بحث زمین میشه تو پایه ها. متاسفانه این چمن مصنوعی نه آفت کیفیت فوتبال، آفت ادامه فوتبال بازیکنان ماست. متاسفانه نزدیک 50-60% بازیکنایی که بعد 14-15 سالگی روی زمین رو بازی میکنن شاید به 25-6 سالگی نرسه عمر فوتبالشون.
و حالا جوانان فوتبال کشورمون مترصد فرصتی هستن تا خودشون رو نشون بدن.
از داخل اون برم قطعا تیم بزرگسالان خودمون خیلی بهتر و بهتر خواهد شد اگر به پایین
ما اینجا از همه درخواست میکنیم، از همه بزرگترها، مربی‌ها و عوامل باشگاه بزرگ پرسپولیس که ما نگاهی ویژه‌ای داشته باشن.
بازی کردن تو بزرگ استقلال تیم صدر جدول لیگ برتر سخته، ولی اما من میدونم این بازیکن‌ها اگه بهشون بها داده بشه بازیکن‌های خیلی قوی هستن.
خب قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی و نکته آقای فیاضی اشاره کرد که خدمتتون عرض بکنم، یه پیوست من بدم به رقابت لیگ برتر فوتبال که روز 15 فروردین مسابقات آغاز خواهد شد، البته با بازی موفقه تیم‌های تراکتور و سپاهان، و در همین روز هم مسابقه موفقه تیم‌های آلومینیوم و هوادار برگزار میشه. در واقع 15 فروردین روزیه که رقابت‌ها آغاز خواهد شد بعد از سال نو، ولی خب هفته بعدی به طور رسمی که همه تیم‌ها بازی می‌کنن روز 18 فروردین انجام میشه. اما در پیوند با همین بسته صوتی که شنیدید، هر چقدر این بازیکن‌های جوان بیشتر بهشون بها داده بشه، بیشتر دیده بشن و بیشتر تجربه به دست بیارن، برای تیم ملی فوتبال ما هم میتونن مفید باشن. این بسته صوتی رو بشنوید و ارتباطش با تیم ملی فوتبال و اون بحث جوانگرایی که وعده داده شده.
یکی از مهمترین انتقادات نسبت به تیم ملی در جام ملت‌های آسیا میانگین سنی بالا بود که به نظر میرسه بین مشکلات موجود باید هرچه سریع‌تر برطرف بشه. تو جام ملت‌ها امید ابراهیمی مسن‌ترین بازیکن بود که از تیم ملی خداحافظی کرد. در میون سایرین هم انصاری فرد، خلیل‌زاده، حاج صفی و رضاییان فارغ از کیفیت کارشون بازیکن‌های بالای 32 بودند. جهانبخش و طارمی هم با سن بالای 30 سال در قطر حضور داشتند و بیرانوند، کنانی زادگان، چشمی، قدوس، ترابی و حسینی هم نفراتی هستند که در جام جهانی بعدی سنشون از مرز 30 سالگی عبور میکنه. پیش از سرمربی تیم ملی این انتظار رو باید از مربیان شاغل در لیگ برتر داشت، جایی که فضا برای میدون دادن و کسب تجربه برای جوانها بازتره و تیم ملی باید بازیکناشو از دل این لیگ بیرون بیاره. با قانون جدید و سختگیری فدراسیون فوتبال 42% بازیکنایی که در فصل جاری لیگ برتر بازی کردند معدل سنی زیر 25 سال دارند. در فصل جاری پیکان، نساجی و شمس‌آذر بیشتر از بقیه به بازیکنای زیر 23 سال بازی دادند. استقلال و پرسپولیس اما در میون تیم‌های لیگ برتر کمترین دقایق بازی رو به این گروه از بازیکن‌ها دادند. اما تغییر نسل و بازی دادن به بازیکنهای جوان در اروپا یک رویه معمولیه. به عنوان مثال بارسلونای اسپانیا میاد از دو بازیکن 17 ساله استفاده میکنه که اتفاقا همون بازیکنها نقطه قوت تیم میشن. منچستر سیتی فودن، آرسنال ساکا یا همین پاریس سن ژرمن که با آوردن امباپه جوان تیمشو از این رو به اون رو کرد. اما لیگی که خودش میانگین سنی 28 سال و 5 ماه رو داره میتونه کمک کنه تا تیم ملی که میانگین سنیش 28 سال و 7 ماه جوون بشه؟ سوالی که اینجا مطرحه اینه که هر کسی سرمربی تیم ملی باشه، یک، آیا بازیکن جوونی رو میبینه که لیاقت دعوت شدن به تیم ملی رو داشته باشه؟ و پرسش بعدی اینه، اگه جوونی بود به تیم ملی دعوت شد، آیا سرمربی حاضر این جوون رو تو بازی‌های رسمی به میدون بفرسته؟ اینا سوالایی هستن که بهترین جواب رو براشون سرمربی تیم ملی میتونه بده.
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برای دو بازی برابر ترکمنستان که میتونه امیدوار کننده هم باشه شامل این بازیکن‌هاست: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، سید حسین حسینی و آرشا شکوری در پست دروازه‌بان، شجاع خلیل‌زاده، حسین کنعانی‌زادگان، امین حزواوی، سامان فلاح، رامین رضاییان، صالح هردانی، میلاد محمدی، ابوالفضل جلالی و حسین گودرزی در خط دفاع، امید نورافکن، سامان قدوس، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، علی قلی‌زاده، الله‌یار صیادمنش، مهدی لیموچی، محمد محبی، مهدی قائدی، مهدی ترابی و علیرضا جهانبخش در خط میانی و مهدی طارمی، جواد آقایی‌پور، سردار آزمون، محمدرضا آزادی و سعید سحرخیزان در خط